بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون بعد از اینکه ادعا کردن که این اخبار ارز اگر میگه مخالف و رها کن، یعنی مخالف تباین کلی، ربطی به مخالفت های عام و خاص مطلقی نداره. چیزایی که تباین کلی به نحو تباین کلی با قرآن مخالفه، اونا رو بعد رد بکنی. ایشون احادیث رو اینجور معنا کردن. یا آقای اشکال کرد، ما نداریم. اگر اینجوری که شما معنا کردین، هم کردین این همه روایات رو با یک فردی که نداریم، یا یه فرد خیلی نادر، و این باعث لغویت میشه. خب جواب صریحش چیه؟ اینی که داریم. ایشون نگفتن جواب صریحو، یعنی از لابلای حرفا در اومد. چرا داریم؟ لغویت پیش نمیاد. ما داریم در بین اخبار که روی در روی قرآنه، قال از صادق که علیون خالق مثلا، ما داریم اخباری که مخالفتش با قرآن به نحو تباین کلیه. در مسائل قلوب داریم، در مسائل جبر داریم، در مسائل تفویض داریم، در مسئله صحب النبی داریم، بازم هست، من الان یادم نیست. علی کل حال ما داریم. پس اگر اون روایات رو هم کردیم بر مخالفت تباین کلی، نگو لغوه نداریم، داریم. پس نتیجتاً جواب اینه که داریم. حالا که داریم، اون لغویت لازم نمیاد. خب اینه، ایشون با این صراحت نگفتن، ولی از لابلای حرفاشون در میاد. ایشون آمدن اخبار عرض رو دو طایفه کردن، هر طایفه رو دو قسم کردن، نتیجتاً اخبار عرض شد چهار قسم. قسم اول از هر طایفه ای، یعنی اونی که میگه مخالف از ما صادر نشده، یا اونی که میگه غیر موافق اصلا از ما صادر نشده، راجع به اصول عقائده. همین مسائلی که شمردیم، حضرت فرمودن خبر مخالف للکتاب یا غیر موافق کتاب اصلا صادر نشده، مزخرفه، باطله، اصلا ما نگفتیم. باید این قسم اول از هر طایفه رو حملش بکنیم بر مسائل اعتقادی، و اما قسم دوم از هر طایفه، مخالف کتاب رو از ما نپذیرید اگه نقل کردن، غیر موافق کتاب رو از ما نپذیرید اگر نقل کردن، اونم باز مربوطه با اصول عقایده. منتها دو تا دیگه هم جواب داره. میتونیم بگیم مقصود حضرت اونجاییش که غیر موثق باشه، مقصود حضرت اونجاییش که متعارضین باشه، و هیچ کدوم اینا ربطی به کار ما نداره. بحث ما کجاست؟ خبر واحد ثقه در فروع که متعارض نداشته باشه. تمام اینا در یحرم و اسیر انبی، این روایت ما داریم، یحرم و اسیر انبی ازا غلا، آب انگور اگر جوش آمد حرامه. خب این خبر واحده، علم آور نیست، راویش هم زراره ثقه است، در مورد فروع دین هم هست، معارضن. ما میخوام این بگیم حجته. اون روایات اصلا شامل این نمیشه، برای اینکه مربوط به اصول عقائده، یا مربوط به غیر ثقه است، یا مربوط به متعارضینه، اصلا دخلی به کار ما نداره. آقای سید مرتضی، اون اخبارو نادیده بگی، به درد کار شما نمیخوره. اگر چه از نظر سند متواتر و کثیره و مفید علم مقتوع صدوره، ولی دلالتش اونی که میخوای نیست. دیروز اینو اضافه کردن، سلمنا، بر فرض که دلالتش هم بپذیریم، به قول شما میگه مخالف و رها کن، یعنی مخالفای عام و خاص مطلقی رو بگیره. بر فرض اون روایات بگه یحرم و اسیر انبی حجت نی. اگر بر فرض اینطور باشه، از امروز ما ادله اقامه میکنیم که این خبر یحرم و اسیر انبی رو برای ما حجت میکنه. ادله قطعیه ما داریم که خبر واحد ثقه رو برای ما حجت میکنه. قهرن از اون اخبار عقل باید رفعیت بکنیم، از ظاهرش، یعنی حملش بکنیم به یکی از این محاملی که عرض شد. نتیجتا تا اینجا آیات سید مرتضی رو رد کردیم که آیاتی عدود بر عدم حجیت خبر واحد، حملش کردیم بر اصول عقاید. نه اینکه ما هم کردیم، اصلا اون آیاتی که زن و محکوم میکنه همه در باب اصول دینه، پس بنابراین ربطی به کار ما نداره. ما هم قبول داریم در در باب اصول دین خبر واحد حجت نیست. این که مال آیاتتون، از نظر روایتتون اون اولی مال داوود بود، هم مشکل سندی داشت هم مشکل دلالی. این نهتام که مشکل دلالی داشت ولی سلمنا که مشکل دلالی نداره، میخوام بگیم معارضای خیلی قوی داره، به طوری که اینها دیگه حریف اون ادله نی، یعنی اون ادله خبر واحد ثقه رو برای ما حجت میکنه. بنابراین اینایی که میگه مخالف حجت نی، باید به یکی از محملها حملش بکنیم. نونده اجماعتون، شما ادعای اجماع هم کردید آقای سید، به اینم اکتفا نفرمودید، یه قیاس هم کردید، فرمودید همون طوری که شیعه به قیاس عمل نمیکنه، همچنین به خبر واحد ثقه عمل نمیکنه. این اجماع کجاست که ما پیداش نکردیم؟ اگر این اجماع محصل غیر حاسه، ما که ندیدیم. ما به اقوال وقتی مراجعه میکنیم، تحصیل میکنیم آرای علما رو، لم یتحقق لنا هذا الاجماع. اگر منقوله که خود شما میگی خبر واحد حجت نی، ما هم که خوندیم اجماع منقوله به خبر واحد، دو نفر این ادعای اجماع رو کردن، واحد نه یه نفر، واحد یعنی چیزی که علم آور نی. دو نفر آقای مجمع البیان و این بزرگوار آمدن ادعای اجماع کردن، میشه اجماع منقول، اونم منقول به خبر واحد. پس محصل غیر حاصل، منقول غیر قابل، قابلیت استدلال نداره. مضافم به این که اصلا مسئله اصولیه است، حجیت و عدم حجیت خبر واحد مسئلتون اصولیه، و اجماع اگرم حجت باشه در باب فروعه، در باب حلال و حرامه، نه در باب حجیت و عدم حجیت. از اینها که بگذاریم، این اجماع شما معارضه میکنه با اجماعی که شاگرد بزرگوارتون شیخ طوسی ادعا فرموده. ایشون فرموده اجماع همه علمای شیعه است. میخونیم بعدا به بحث اجماع که رسیدیم، ادعای اجماع کرده، البته قید زده، فرموده خبر امامی ثقه. پس خبر امامی ثقه رو اجماع داریم بر حجیتش، همین یه دونه کافیه. یه دونه خبر فعل جمله رو ما چند رو پیش حجت کردیم، یه خبر فعل جمله هم آقای شیخ طوسی ادعا کرده برای ابطال سلب کلی شما موجب جزئی کفایت میکنه. نتیجتاً تمام ادله باطل شد. دیرو بسم الله ادله خودمون شروع کردیم، عمل مجوزون. اما این مشهور که خبر واحد ثقه رو حجت میدونن، ببینیم اینا ادله شون چیه. ادله اولیشون آیاته که البته از همینجا موضع ایشون روشن میشه. میگه ادعو، علما ادعا کردن که این آیات دلالت بر حجیت خبر واحد داره، ولی ایشون دانه دانه آیات آقا همه رو رد میکنه، با اینکه موافق عقیدش این آیات، یعنی حرف مشهور موافق عقیده ایشونه، ولی دلیلشون رو قبول نمیکنه. این آیات آقا دستمون از آیات کوتاست، نه آیات سید مرتضی دردی دوام میکرد برای عدم حجیت خبر واحد، و نه آیاتی که مشهور گفتن دردی دوام میکنه برای حجیت خبر واحد. اجماعش هم همینجور، نه اجماع سید دردی دوام میکرد برای عدم حجیت، و نه اجماع اینجا دلالت داره بر حجیت. عمده دلیل ما بر حجیت خبر واحد ثقه روایات الا ماشاءالله و بنای عقلا، که شاید از روایات هم قوی تره، که خبر ثقه رو بنای عقلا حجت میدانن، به طور این ادله محکمه و خبر واحد ثقه رو حجت میکنه که ما چاره ای نداریم که بیایم اخبار عرض رو از ظاهرش رفعیت بکنیم. اولین آیه سوره حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. از کدام این کتابا آیه رو نصف کاره نقل کرده، اون نسخه های دیگه تمامشه، حتما تمام آیه رو بنویسید، برای اینکه ما با اون تمام آیه کار داریم. فقط دو تا مطلب رو توجه داشته باشید. بعد از فتبینوا یه انهو در تقدیر بگیرید، مفعول لهی هم در تقدیر بگیرید. ان تصیبوا یعنی لعلا، لا تصیبو تو قرآن داریم چند جا اینجوری که اون مسئول الله یعنی اون علت مقدره، اگر فاسق خبر آورد تبیین کنی، تندی عمل نکنی، تفحص کنی، اگر معلوم شد راسته او وقت تصمیم بگیری. چرا؟ به علت این که اگر بدون تفحص این کارو بکنی او وقت اصابه با اون قوم میکنی و بعدم پشیمان میشی که عجب کار اشتباهی کردی. دیروزم اشاره شد بعضی ها شأن نزول این آیه رو گفتن مال ماریه قبطیه است که عیال پیغمبر باشه، اون اشتباهه، چون کلمه قوم داره، مقصود از این قوم قوم بنی مصطلقه. یه جمعیتی بودن دارای غنم و حشم بودن، پیغمبر شخصی رو حالا یا به نام ولید ابن عقبه یا به نام خالد ابن ولید هر کدام باشه اینو فرستادن برای جمع زکات. اون بنده خدا به خاطر خوشحالی که نماینده پیغمبر داره میاد آمدن استقبال. این چون در جوانی با این خورده حسابی بین اینها و اون قوم بنی مصطلق بود، این خیال کرد یا حالا این که عمدن هم شاید احتمال داره، چون احتمال داره میخواسته عقده خودشو خالی بکنه، از سابق با اینا دعوا داشته. الا کل حال، حالا یا اشتباه یا غیر اشتباه، خبر آورد به پیغمبر اینا زکات که نمیدن هیچی لشکرکشی کردن و آمدن با ما جنگ بکنن. پیغمبر هم دستور لشکرکشی دادن که آماده باشیم میخوان بریم جنگ. آیه اومد زود تصمیم گرفتی شما، این فاسقه. خب پیغمبرم نمیدونستن و الا نمیفرستادنش. میو این فاسقه، فاسق اگر خبر آورد تبیان بکنی و الا اگه بدون تفحص اقدام بکنی کشت و کشتار و خون ریزی، آخر کارم معلومش یک مش مسلمون بی جهت کشته شده. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. قبل از این که استدلال به این آیه را عرض بکنم، یه 4-5 دقیقه بحث اعتقادی بکنیم تا اینکه بعد برسیم به بحث اصولیمون، چون این بحثا مقدمه اون اعتقادات دیگه. اولا دیروز عرض کردم این آیه 3 اسم داره. آیه نبع بهش میگن به خاطر کلمه نبعی که درش هست، و نبع اخص از خبره. دیگر این که اسم دومش تبیانه، چون در قرآن داره فتبینو، به مناسبت تبیانو اسمش گذاشتن آیه تبیان. ولی دو تا از قرآن تثبتو خوندن، تثبت یعنی توقف، تبیان یعنی تفحص، تثبت یعنی توقف، یعنی اگر فاسق خبر آورد تثبتو. ایشون هم تو کلماتشون امروز 3 بار 4 بار هی میگن آیه تثبت. قرار تثبت تعبیر میکنن به اعتبار قرائت حمزه و کساییه که این دو نفر تثبتو خوندن، معنا خیلی فرقی نمیکنه. خب پس بالاخره پیغمبر مأمور بوده تفحص کنه، توقف بکنه در خبر اینها، ولی زود تصمیم گیره. حالا اینجا اشکال میشه. بعضیا خب میدونید که فی قلوبهم مرض. به خود من یه کسی موقعی میگو شما این میگید پیغمبر علم غیب داره. خب این آیه که کاملا میفهمونه پیغمبرم یه آدم عادی بوده، چیزی نمیدونسته. و علاوه آیه میفرما لا یعلم الغیب الا هو، فقط و فقط خدای متعال غیب میدونه. اون یه آیه. این آیه هم که میگه اگه پیغمبر میدونست دروغ میگه این، خب کشتار را نمینداخت که. خب ایشون تصمیم لشکرکشی داشت، بالاخره به کشتار منتهی میشد. معلوم میشه پیغمبرم یه آدم عادیه مثل ما، گاهی جا اشتباه میکنه، تصمیم بی خودی میگیره. ولی به اون آقا عرض کردیم همون روزم، گفتم آقا آخه یه آیه دیگه هم داریم، لا یظهر، به نظرم مال سوره جنه، لا یظهر خدا علی غیبه احدا الا، لا یظهر غیبه، درسته لا یعلم الغیب الا هو، فقط خدا علم غیب داره، اما همین خدا لا یظهر غیبه علی احد الا من ارتضا من رسول. این خدای متعال اظهار غیب میکنه، غیب مال اوست، ولی به رسول مرتضاش هم میده این غیب رو. کدوم رسولی که مرضی خدا باشه بالاتر از پیغمبر ما؟ پس اینطور نیست. بله، یعنی طبق این آیه علم غیب ذاتی مال پروردگاره، لا یعلم الغیب الا هو، درسته. واقعا پیغمبر در قبال علم خدا هیچی نمیدونه. خب بعد این ذاتن علم غیب مال پروردگاره، اما به تعلیم من الله مال رسول الله هم هست. طبق همین آیه روایت نمیگیم که شما بگی خدشه داره، همین آیه به ما میگه خدا غیب داره و این غیب رو به کسی نمیده مگر رسول مرتضی، مگر پیغمبری که باعث باعث رضای او باشه. و پیغمبر ما به تعلیم من الله علم غیب داره و ائمه ما هم بالوراثه. اینا تعبیر آقای طباطباییه از سابق تو ذهنمه، البته آیات میگه، ولی این تعبیر که علم غیب ذاتی مال پروردگار، علم غیب پیغمبر به تعلیم من الله، علم غیب امیرالمومنین و ائمه بالوراثه. یعنی پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، هر چی من بلدم بعد از من علی بلده، که امیرالمومنین بعدن فرمودن علمنی رسول الله الف باب، خلاصه ایشون هزار باب علم، که از هر بابی هزار باب، یک میلیون باب علم رسول الله به روی من گشود و بعد از پیغمبر ائمه علم غیب بلدن. خب پس این آیه چرا اینجوره؟ این آیه مربوط به حکومته. پیغمبر حکومت اسلامی تشکیل دادن، حکومت آقا بعد رو روال عادی باشه، به علم غیب کاری نداره. قضاوت رو مثلا ببینی، اگر کسی بخواد قاضی، امام، پیغمبر بخوان در قضاوت ها با علم غیبشون قضاوت بکنن، درست می؟ این قضاوت آقا باید یه مبنا و مناطی داشته باشه برای آیندگان، چون الگوی برای حکومت های اسلامی بعد از اینها. قضاوت باید یه مناط عقلایی داشته باشه. لذا پیغمبر فرمودن انما اقضی بینکم بالایمان و البینات. شما اگه دو شاهد بری بر پیغمبر ببری، دو شاهد عادی که بگن این کتاب مال این آقاست، پیغمبر چیکار میکنن؟ این کتاب از این آقا میگیرن میدن به اون آقا. انما اقضی بینکم بالایمان و البینات، من با قسم و بینه و شهادت عدلین حکم میکنم. و ذیل حدیث یه جمله جالبی داره، پیغمبر میفرماد بله من الان حکم کردم این کتاب مال این آقاست، ولی مال این آقا نمیشه. با اگه واقعا مال این آقا نی، مال این نمیشه. هذه قطعه من النار، این دنبال اون ذیله. اون خیال میکرد که حالا که پیغمبر فرموده این کتاب مال این آقاست، دیگه شد مال این. فرمود هذه قطعه من النار، اگر واقعا مال این نباشه، پیغمبر رو ظاهر دو شاهد عادل دیده. خب ببینید در باب قضاوت نماد پای علم بیا تو کار. یعنی منم مثل قاضی های متعارف روی قضاوت متعارف حکم میکنم. شما ببینید قضاوت های امیرالمومنین الان کتاب روز واقعا، یعنی ایشون رو علم غیبش قضاوت نمیکرد. دو شاهد عادل که میامد علیه یه نفر شهادت میدادن، ایشون یک زیرکی هایی به خرج میداد که الان در این زمان کنونی واقعا اون قضاوت ها آدم وقتی نگاه میکنه خیلی تعجب میکنه. زیرکیایشون به خرج میداد، این شاهد میبرد توی اتاق، اون شاهد میبرد توی اتاق دیگه، یه حرفای خصوصی از این سوال میکرد که اینا نباشن تلو هم دیگه، یه حرفای خصوصی از اون سوال میکرد. از این وسطا یه کلمه رو حضرت میفهمید این یه کلمه، این با اون یه کلمه اون فرق داره، میفهمید شهادت دروغه. خب ببینید اینا زیرکیه، هیچ کاری به علم غیبش نداره. شاید در کل دنیا یه دونه قضاوت، حالا یه دونش من یادمه، یه دونه قضاوت روی ملاک واقعی انجام شده، اونم قضاوت حضرت داوود بود. ارشد اینا دیگه به درد منبر میخوره، کاری به درس نداره. حالا 4-5 دقیقه تحمل بفرمایید، عیبی نداره. یه جوان ساده متدینی زمان حضرت داوود گفت خدایا من میخوام دیگه همش تو خونه بشینم عبادت کنم، تا یه روزی حلال برای ما برسون، ما دیگه نریم با این مردم معاشر بودیم. خب اون وقت در خونه ها باز بود، یه آقای گاو تشریف آورد تو. این گاو وقتی اومدی خوشحال شد، گفت داوود مستجاب شد دیگه، این گاو من تا دعا کردم، این گاو اومد تو خونه خوشحال، سر گاوو برید و از گوشتاش استفاده کرد. صاحب گاو آمد، صاحب گاو با یه مش شاهد که این گاو مال ماست هم شهادت دادن. ایشون بدبخت آوردنش فلا حضرت داوود. ایشون بعده گفت تو باید پول این گاو رو بدی برای اینکه خلاصه جنایت کردی، حالا دزدی هم نکرده باشی، علی کل حال قصد و به نفع اون صاحب گاو قضاوت کرد و مجلس به ضرر این تموم شد. این بیچاره بدبخت همین تا صبح عزا گرفت، بنا شد دوباره فرده بیان در محضر قاضی که یه تجدید نظر دوباره بشه، شهود عدلی بیان و بگن گاو مال اون شخصه. فردا که شد جبرئیل نازل شد به حضرت داوود، گفت آقا قضیه غیر از که تو گفتی، این شاهدام نمیدین دروغ گفتن، ولی قضیه چیزی دیگه است. این جوان در سابق پدرش مولای اون صاحب گاو بوده، ثروتمندم بوده. اون صاحب گاو میره او رو میکشه. این بچه هم کوچک بوده اون موقع، بچه شیرخوره بوده، این جوان بچه شیرخوره بوده. اون گاو یعنی اون شخص میزنه پدری رو میکشه، تمام اموالش رو بر میداره و حضرت داوود فرمودن فردا به این شخص گفتن آقا برو، اینقدر اصرار نکن. گفت نه خیر، شما الان پول براتون اومده شبونه، دارین قضاوت عوض میکنین. حضرت فرمودن حق با اینه، اینم دار. چون قاضی ها یه همچین اتهامی دارن که خلاصه یه خوده که حکم این ور میدن، میگن ها شبانه چش اومده. اینم مشابه اینو گفت، گفت آقا بس که دیشب پول براتون اومده. حضرت فرمود اینقدر اصرار نکن برو. گفت نه خیر، من حتی میخوام. حضرت به این جواب گفتن خوش اینو بکش. گفت چرا؟ گفت برای اینکه پدرت رو این کشته و تمام این اموال مال توه. شو خلاصه مطلب اون بنده خود ببینید، قضاوت دیروز قضاوتی بود که در ظاهر پذیرش داشت واقعا. خب شهود عدل آمده بودن گفته بودن این گاو مال این بنده خداست و اون ظلمن این کارو کرده. بنا شد حالا قضیتون فی باقه. از شدم یه مورد من یادمه، در کل قضاوت هایی که ائمه و پیغمبرها کردن در این یه مورد قضاوت علا طبق الواقعه شده. اما اون مناطکار نی، مناطکار اینه که دو شاهد عادل که بیاد انسان طبق او قضاوت بکنه. پیغمبر ما هم همین کارو کردن، فرمودن اگر دو شاهد عادل، ولو دروغ من که خبر ندارم، دو شاهد عادل بیان بگن این کتاب مال این آقاست، من این کتاب رو میگیرم بدم به او. عقضی بینکم بالایمان والبینات، ولی بدانی هادهی قطعت من النار. خوشحال نباش من گفتم این کتاب مال اینه، اگر واقعیت نداره تو روز قیامت گرفتاری. خب ببینید، قضاوت روی مبنای عادی، حکومت هم رو مبنای عادی. یعنی پیغمبر باید یه حکومت اسلامی تشکیل بدن که سال 2000 که میشه واقعا همه نگاه کنن ببیننشون رو روال عادی، یعنی رو روال عادی تصمیم گیری کرده ایشون، همه عقلام میپسندن. ایشون به خیال خودش این آدم حسابیه، فرستاده، اونم یه همچی خبری آورده. حالا که خبر آورده منکر ضروری دین شدن اونا، ایشون هم بی خبر تصمیم گرفته. حالا که تصمیم گرفته آیا اومد نکنیم کارو؟ پس هیچ مناقاتی نداره که بگیم پیغمبر علم غیب دارن ولی در این مورد نمیدونن، برای این که بنا بوده حکومت اسلامی تشکیل بشه و حکومت هم بود روال عادی بعد باشه. روال عادی هم همین کاریست که پیغمبر کردن. اینو خواستم فقط عرض بکنم که از این آیه کسی استفاده نکنه که ائمه و پیغمبر علم غیب ندارن. حالا بریم سراغ کارمون. ایشون میفرمون که اما المجوزون استدلال کردن به ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع. اولین آیه ای هم که استدلال کردن، اونا ادعا کردن که ما قبول نداریم، سوره حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا فتثبتوا عنه لئلا تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب از کجای این آیه ما میخوایم استدلال کنیم؟ آیه آخوند در کفایه صفحه 83 رو ببینید، میگه استدلال شده به این آیه علی وجوه، یعنی از چند جهت به این آیه استدلال کردن و گفتن خبر واحد حجته. اما میگه وجوه، چند تا نمیگه. تو حاشیه رسائل، چون ایشون غیر از کفایه حاشیه رسائل هم دارن، تو حاشیه رسائل فرمودن وجوه سته. پس معلوم میشه تو کفایه که فرموده وجوه یعنی وجوه سته. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه داره وجوه خمسه. علی کل حال اون وجوهی که در این آیه استدلال شده، حالا یا وجوه خمسه یا وجوه سته، ایشون دوتاشو میگه، چون سه چهار تای دیگهش ضعیفه. یعنی این آیه رو از 5-6 طریق علما بهش استدلال کردن و حجیت خبر واحد رو ثابت کردن. شیخ انصاری برای اینکه خیلی طول نکشه، اونایی که قدی ضعیف‌تره نمیگه، ایشون میگه از دو راه به این آیه، بین این دو راه هم باز یه راش خیلی قوی‌تره، یکی از راه مفهوم شرط، یکی از راه مفهوم وصف، چون جمله شرطیه است. ان جاءکم فاسقون، از راه مفهوم شرط وارد شدن. بعضی ها از راه مفهوم وصف، چون وصف فسق تبیین میخواد، مفهومش اینه که اگر فسق نبود تبیین لازم نداره. عنایت بفرمید آقا، اول من از جای دیگه مفهوم شرط و یه مفهوم وصف مثال بزنم که دیگه این آیه خوب روشن بشه. ما میگیم انجا از زیدون، مولایی به عبدش میگه انجا از زیدون فاکرمه، جمله شرطیه است دیگه. مفهومش چیه؟ این منطوقه. انجا از زیدون فاکرمه، منطوق این دستور میگه اگر زید مجیع داشت اکرامش کن، یعنی اگر آمد طلو تو یه پولی بهش بده. مفهومش چیه؟ ان لم یجه فلا تکرمه. ادا میگن جمله شرطیه انتفاع اندل انتفاعه. یعنی چی؟ یعنی انتفاع جزا اند انتفاع شرط. اگر اومد این شرط، جزاش چیه؟ پول بهش بده، احترامش کن. اگر نیامد اکرامش نکن. انتفاع حکم اند انتفاع مجی، یعنی این که ما گفتیم اکرامش کن اگر اومد، اگر نیامد اکرامش نکن. پس این مفهوم این جمله شو. اومدن در این آیه به مفهوم انجاعت هم از تو کردن تا توضیحشو بدیم. یه دونم برای مفهوم وصف شاهد بیارم. ما تو روایات داریم الغنم و سائمته، فلغنم سائمته زکاتون، سائمه با سین، گوسفندای بیابونچر سائمه با سین، یعنی حیوانای بیابونچر، فلغنم سائمته زکاتون، تو گوسفندای بیابونچر زکاته. یعنی اگه شما گوسفند 40 تا داشتی تو بیابونا میچرید زکات داره، و الا اگه شما 100 تا گوسفند داشتی ولی معلوفه بود، یعنی خودت علف میدادی، خودت خرجش میکردی، اون زکات نداره. ببینید فلقنم سائمته، سائمه وصفه با، یعنی گوسفندی که این صفت داشته باشه، بیابون چر باشه، اون زکات داره. مفهومش چیه؟ یعنی اگه بیابون چر نبود، یعنی معلوفه بود، خودت پول علفاشونو میدادی، اونا زکات نداره. ببینید پس این اولی مفهوم جمله شرطیه، گفت اگر زید نیامد اکرام نکن. دومی مفهوم جمله وصفیه، یعنی اگر وصف صوم داشت زکات داره. مفهومش چیه؟ اگر وصف صوم نداشت، یعنی معلوفه بود، اون موقع زکات نداره. این دو تا مثال عرض کردم، یکی مال شرطیه، یکی مال وصفیه، تا تو آیه روشن‌تر بشه. خب آیه رو میخوام از مفهوم شرطش استفاده کنیم. انجا اکن فاسقون به نبع فتبینو، اگر فاسق مجیع نبع کرد تبین کنید. مفهومش چیه؟ اگر مجیع تبین نکرد، اگر مجیع کرد تبیین را، خبر را تبیین کنی. مفهومش اینه اگر مجیع نبع نکرد. مجیع نبع نکرد یعنی چی؟ یعنی غیر فاسق خبر آورد. این عنایت داشته باشین. ایشون الان مفهوم اینجوری میگه، میگه مجیع غیر فاسق، و حالی که مفهوم شرطش چیه؟ عدم مجیع فاسق. عنایت کنیم، اگر مجیع منطوقشه، اگر مجیع فاسق شد فتبین، این منطوقه. مفهومش چیه؟ اگر مجیع فاسق نشد، این تبین نمیخواد. اگر مجیع فاسق نشد یعنی چی؟ یعنی مجیع غیر فاسق شد. ایشون این عبارت دومی رو داره، اینو گفتن فقط دقت داشته باشین، ایشون مفهومو تو عبارت نیورده. اگه میخواست مفهومو بیاره باید اینجوری حرف بزنه. منطوق میگه اگر مجیع نبع کرد فاسق تبین کن. مفهومش اینه که اگه فاسق مجیع نبع نکرد تبین نمیخواد. فاسق مجیع نکرد یعنی چی؟ یعنی غیر فاسق مجیع کرد. فقط توجه داشته باشی این عبارتی که ایشون آوردن خود مفهوم شرط نی، لازمه شه. اگر فاسق مجیع خبر نکرد یعنی چی؟ یعنی غیر فاسق مجیع کرد. پس تو مطالعتون توجه داشته باشی این مجیع غیر فاسق این مفهوم ما نیست، لازمه مفهوم ماست، خلاصه مطلب. پس من منطوق آیه میگه اگر مجیع فاسق به نبع بود تبیین کنید، مفهومش اینه که اگر مجیع فاسق نبود، یعنی غیر فاسق مجیع خبر کرد، تبیین نکنید. از این راه جمله شرطیه، یعنی از مفهوم جمله شرطیه که میگه اگر غیر فاسق خبر آورد نمیخواد تبیین بکنید، غیر فاسق هم یعنی عادل. پس مفهوم آیه نبأ میگه عادل ثقه اگر خبر آورد تبیین نمیخواد. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد المحکی و فی وجه الاستدلال بها وجهان. اون مقداری که حکایت شده که علما چجوری به این آیه استدلال کردن دو وجهه، از کدام 5-6 وجهه، ولی ایشون بین اون 5-6 تا دو تاشو پسندیده. این دو تاش مهمه، بین این دو تاش هم مفهوم شرطش مهمه. کفایه رو ببینید، آخون میفرمان به چند جهت گفتن، ولی از هر و ها مفهوم و شرط برای تو این دوتا هم که حالا میخواییم بخونیم که یکی مفهوم وصف یکی مفهوم شرط، بهترش اون مفهوم شرطه. بریم اول سراغ مفهوم شرط. وجهان احدهما انهو سبحانهو علق وجوب تثبت. ببینیم همش ایشون تثبت میگه، یعنی اون قرائت اون دو نفر رو در نظر میگیره، تبینو نمیخونه، تثبتو میخونه. تثبت یعنی توقف. این آیه خدای متعال معلق کرده وجوب تبیین و تفحص رو بر چی؟ بر مجیء فاسق. این چیه؟ منطوقه. منطوق چی میگه؟ منطوق اونیست که تو آیه هست، مفهوم اونیست که میفهمیم ازش. منطوق آیه یعنی در منطوق آیه وجوب تبیین رو برده رو آوردن فاسق، یعنی اگر فاسق خبر آورد. خب مفهومش چیه؟ میگن جمله شرطیه مفهومش انتفاع اندل انتفاع. یعنی چی؟ یعنی انتفاع تبیین اند انتفاع مجیء فاسق. فیم بقی فیان فیون تفا. حالا که وجوب تبیین رفته رو آوردن فاسق، مفهومش چیه؟ این مفهومشه، یعنی منتفی میشه چی؟ تبیین. فاعلش درش مستتر نای فاعلش. تبیین لازمه علی مجیء الفاسق. مفهومش چیه؟ یون تفا اون تثبت اند انتفاعهی، انتفاع مجیء فاسق. یعنی اگه مجیء فاسق بود تثبت میخواد، انتفاع اگر داشت یعنی مجیء فاسق نبود تبیین هم نمیخواد. پس نتیجتا عملا به مفهوم شد، یعنی اگر مجیء فاسق بود تبیین میخواد، اگر نبود تبیین نمیخواد. خب حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان این آیه، این استدلالایی که آقا داریم میخونیم همه مال صاحب معالمه، صاحب معالمم از علامه گرفته. تهذیب الوصول اگر داری توی کتابخونه ها، تهذیب الوصول مال مرحوم علامه صفحه 77. این حرفا رو مرحوم علامه اول زده برای استدلال، چون مرحوم علامه از اون کساییست که به این آیه استدلال کرده. ما فعلا حرفای اونا رو داریم نقل میکنیم، ولی فردا رد میکنیم، چون از اول هم ما گفتیم ما این آیات رو برای این معنا قبول نداریم. علامه در تهذیب الوصول صفحه 77 این استدلالا رو کرده، معالم از ایشون نقل کرده، شیخ ما هم داره از معالم نقل میکنه. عنایت بکنید، علامه فرموده این آیه به تنهایی بر ما اثبات نمیکنه مطلبو، یه مقدمه خارجی هم میخواد. ما الان به آیه داریم تمسک میکنیم، ولی این آیه به تنهایی بر ما ثابت نمی کنه که خبر عادل حجته، یه مقدمه خارجی هم میخواد. ببینید منطوق آیه چی میگه؟ میگه اگر فاسق خبر آورد تبیین کن، تفحص کن، توقف کن، تندی تصمیم نگی. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر عادل خبر آورد، غیر فاسق یعنی عادل، عادل اگر خبر آورد نمیخواد تبیین کنی. خب نمیخواد تبیین کنی چیکار کنی؟ مال اونو تبیین کن، مال عادل رو تبیین نکن. خب چی کار کنی؟ یعنی بدون تبیین ردش کنی یا بدون تبیین قبولش بکنی؟ اگر بگیم بدون تبیین ردش بکنی که عادل وضعش بدتر از فاسق میشه، باز فاسق اول خبرشو یه فحصی میکنی و ممکنم هست راست در بیاد عمل میکنی. اگر معنای آیه این باشه مال فاسق و تبعیان نکن. یعنی چی؟ یعنی تا عادل بهت خبر داد بیرون اشکالت در بگو به درد نمیخورد. خب اینکه بدتر میشه، لازم میاد عادل اسوء حالا باشه، بدتر از فاسق باشه. چرا؟ چون مال فاسق و تبعیان میکنی، یا اقل ممکنه معلوم راست در بیاد عمل کنی. ولی این بیچاره عادل تا یه خبری میده میگیم آقا خدا گفته شروع بدون تبعیان رد کنی. ایشون میگه این که نمیشه، پس لابد چیه؟ مال عادل و تبعیان نکن یعنی بدون تبعیان قبول کن. اگر معناش این باشه بدون تبعیان رد کن، خب لازم میاد عادل بدتر از فاسق باشه کاره. پس این نی معلوم میشه مال عادل تبعیان نمیخواد یعنی بدون تبعیان عمل بکن. اینشه گفتیم آیه درست میشه. پس ببینید آیه فقط میگه چی؟ میگه مال عادل تبعیان نکن. خب این فرما حجیت خبر واحد ثابت نمیکنه، چون احتمال داره تبعیان نکن یعنی بی تبعیان ردش کن. منتها چون میدونیم این اسوئیت لازم میاد، لازم میاد عادل وضعش بدتر از فاسق بشه، پس معناش اینه مال عادل تبعیون نمیخواد یعنی بدون تبعیون عمل بکن. فثبت حجیت خبر واحد. حالا عنایت کنیم مقدمه خارجی رو. ما این آیه رو گفتیم، آیه فقط مفهومش اینه که خبر فاسق رو تبعیون نکن. و اذا لم یجب تثبت عند مجیء غیر فاسق، همون جمله ایست که عرض کردم. ببینی اگر ایشون شرطی بخواد حرف بزنه بعد چی بگه؟ عدم مجیء فاسق. اینجا رو عنایت بکنید، گوشه کتاب بنویسید تو مطالعتون. الان ایشون داره مفهوم اینو گرفته، ایشون میگه مفهوم چیه؟ مجیء غیر فاسق. این که مفهوم نی، مفهوم چیه؟ عدم مجیء فاسق. چون منطوقمون مجیء فاسقه، مفهومش میشه عدم مجیء فاسق. اگر فاسق خبر نیورد، اون وقت لازمه این که فاسق خبر نیورد یعنی غیر فاسق خبر آورد. فقط اینو عرض کردم دقت داشته باشین. روی صنعت مفهوم گیری این مفهوم نیست. روی صنعت مفهوم گیری باید عدم مجیء فاسق باشه، منتها لازمه عدم مجیء فاسق مجیء غیر فاسقه. خب آیه به ما میگه اگر غیر فاسق خبر آورد نمیخواد تبعیون کنی. حالا میخوام مقدمه خارجی رو بیاریم. خب نمیخواد تبعیون چیکار کنیم؟ اما ان یجب القبول، یعنی بدون تبعیون تبعیون قبول کن. فهو المطلوب. اگر این باشه بله آیه به درد میخوره. اول رد احتمالم داره نه بدون تبعیون نمیخواد مال این، یعنی بدون تبعیون ردش کن مال عادل رو. و هو باطل و قطعا این باطله. لانه یعنی اون رد اقتضا میکنه که عادل اسوء حالا باشه، مال اونو تبعیون بکن. اگه دروغ بود رد بکن، اگه راست بود عمل کن، ولی تا عادل خبر داد بدون تبعیون ردش کن. خب این لازم میاد اسوئیت و این که باطله. پس معلوم میشه مال عادل تبعیون نمیخواد یعنی بدون تبعیون قبول کن. این درست میشه؟ پس ببینید آیه به تنهایی کار صورت نداده، یه مقدمه خارجی هم باید زمیمش بکنیم تا بتونیم خبر واحد و حجت بکنیم. لذا میفرماد این آیه به ما میگه غیر فاسق یعنی عادل تبعیون نمیخواد. تبعیون نمیخواد، آیا قبول کنیم بی تبعیون؟ بله همین مراد. یا این که نه رد کنیم بی تبعیون. اگر این باشه اون که باطله، چون لازمش اینه عادل وضعیتش بدتر است، اسوء حالا است از فاسق و فساده بیان. حالا که این مطلب باطله، پس اولی حقه مال عادل رو تبعیون نکن یعنی بدون تبعیون ازش بپذیر. تا یه عادلی برای شما خبر آورد دیگه نمیخواد تفحص کنی، بگو چشم شما راست میگی. نتیجتا حجیت خبر واحد ثابت میشه. از ثانی این مال چی بود؟ از راه مفهوم شرط. حالا میخوایم از راه مفهوم وصف به این آیه استدلال کنیم. وصف کدومه؟ فاسقون. ما میخوام بگیم فاسق تبعیون میخواد. مفهومش چیه؟ یعنی عادل تبعیون نمیخواد. صائمه زکات داره. مفهومش چیه؟ غیر صائمه نداره. اینم وصف دیگه. صائمه وصف بود، فاسق هم وصفه. فاسق اگر بود تبیین کن، مفهومش اینه اگر فاسق نبود یعنی عادل بود شرط نیستا، اون اولی انجاعه بود از اون استفاده میکردی، ولی دومی از مفهوم وصف، وصف فسق اگر کسی داشت تبیین کن، مفهومش اینه اگر وصف فسق نداشت تبیین نکن. البته باید اینجا مقدمه خارجیه میخواد، اگر فاسق نبود تبیین نکن یعنی بی تبیین ردش کنم، اون که باطله، یعنی بی تبیین ازش بپذیر. خلاصه این آیه با زمینه اون مقدمه خارجیه، چه از راه مفهوم شر چه از راه مفهوم فسق بهش استدلال کردن. خدای متعال امر به تثبت، این جای سوم که از آیه تبیین ایشون دارن تعبیر میکنن به آیه تثبت. عند اخبار الفاسق، منطوق داره میگه با آیه، در منطوق آیه تثبت میگه لازمه. عند اخبار الفاسق، اون وقت مفهومش اینه عند اخبار العادل تثبت نمیخواد. و قد اجتمع فیه وصفان ذاتی و هو کونه خبر واحد و عرضی و هو کونه فاسق. عنایت بفرمید آقا، این فاسقون دو تا وصف توشه، چون فاسق یک نفره، مفرد مذکر دیگه، فاسق واحده، این واحد بودن یک صفت، صفت فسقش هم یک صفت، در این دو تا صفت در این فاسق جمع شده، یک صفت ذاتی و اون واحد بودنشه، یعنی مردم یک نفر، فاسق یعنی یک نفر. خب این یک نفری که صفت فسق هم داره، پس یک صفت ذاتی داره، یک نفر یعنی مخبر واحد، یک صفت عرضی داره که اون صفت فسقشه. ببینیم کدام از این دوتا علت وجوب تبیینه. خب معلومه اون صفت فسقش، اون صفت فسقش علت تبیینه، نه اون واحد بودنش. اگر واقعا اون واحد بودنش علت وجوب تبیین بود، او رو ذکر میکردن. یه مثال از خارج بزنیم آقا، یه نفر به عبدش مولای میگه اکرم عالمن. خب این عالم دو تا صفت داره، یکی اینکه یه انسانیه، یکی همین که رفته درس خونده شده عالم. انسانیتش مال 30 سال پیشه، از روزی که به دنیا آمد یه انسان به دنیا آمد، این انسان به دنیا آمده رفت درس خوند شد عالم. پس الان در این عالم دو تا صفت هست، یک صفت انسانیت که مال 30 سال قبله، یک صفت هم صفت علمیت. خب این اکرم عالم، این صفت وجوب اکرام مال چیه؟ مال اون صفت عرضیشه، مال اون علمشه. لذا میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، یعنی وقتی میگه اکرم عالمن یعنی اکرم به علمه، پس اون علمش علت وجوب اکرامه. اگر مولا بگه نه من اون انسانیتش مقصودمه، یعنی گفتم اکرام کن به خاطر اون انسانیت، میگم اگر اون جبود بعد میگفتی اکرم انسانه. پس از اینی که، یعنی مولا نمیتونه بگه من اگر گفتم اکرم عالمن به خاطر اون صفت ذاتیشه، چون یه انسانیه، اگر او بود بعد اونو میگفتی شما اکرم انسانن. چرا؟ برای اینکه صفت ذاتی مقدمه بر صفت عرضیه. یه موقع اینی انسان بود که عالم نبود، اگر شما مقصودتون از این وجوب اکرام اون انسان بودنشه، بعد انسان رو میگفتی، او متعین بود. حالا که نگفته، گفته اکرم عالمن، معلوم میشه اون صفت علم علت وجوب اکرامه. اونجا که روشن شد اینجا هم همینجوره. این فاسق الان دو صفت داره، یکی این که واحدون یعنی یک مخبر واحده، و دیگر این که دارای صفت فسقه. ما بعد ببینیم اون وجوب تبیین مال کدومشه. قطعا وجوب تبیین مال اون صفت فسقشه. اون صفت فسقش چون تعمد در کذب داره، آدم فاسق تعمد در کذب داره، در مقابل عادل که تعمد در کذب نداره. خب چی شد آقا؟ به مناسبت این که اون صفت فسق علت علت وجوب تبینه. میفهمیم عادل تبین نمیخواد. چرا؟ برای اینکه اون صفت فسق علت تبین بود، در عادل اون صفت نی، پس در عادل تبین